با اعلام ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی پس از هفته ها غیبت از انظار عمومی در مراسم شب عاشورا حاضر شد. دسترسی به اینترنت در ایران شب گذشته با اختلال شدید و گسترده همراه بود. و مذاکره کنندگان اسرائیل برای گفتگو درباره توافق آتش‌بس غزه امروز به قطر می روند. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از 23 روز پنهان بودن از انظار عمومی شب گذشته در مراسم عزاداری شب عاشورا شرکت کرد. بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که رسانه‌های ایران اواخر شامگاه شنبه منتشر کردند، آقای خامنه ای از نوحه خان این مراسم خواست تا نوحه ای ایران را بخواند. محمود کریمی نوحه خان این مراسم در هفته‌های اخیر نوحه‌ای با نام ای ایران را اجرا کرده که شکل تغییریافته ترانه مشهور ایران ایران با آواز محمد نوری و کلام تورج نگهبان است و عبارت‌های متعدد مذهبی به آن افزوده شده است. رهبر جمهوری اسلامی از 23 خرداد و با آغاز جنگ اسرائیل و ایران از انظار عمومی پنهان شد و در این مدت تنها 3 پیام تصویری ضبط شده از او پخش شد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دست کم 2 بار گفته بود که مانع از کشته شدن آیت الله خامنه ای شده و از مخفیگاه او میبخشید خبر دارد. نتبلاکس رصد کننده اینترنت جهانی از اختلال شدید اینترنت در ایران خبر داد و صبح امروز اعلام کرد که این اختلال گسترده پس از حدود 2 ساعت تقریبا برطرف شده است. شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات ایران شب گذشته وجود اختلال شدید را تایید کرد و بدون ارائه توضیح در بیانیه‌ای گفت ارتباط بین الملل برخی مسیرهای زیرساخت کشور با مشکل مواجه شده است. دسترسی به اینترنت در ایران از آغاز حمله های اسرائیل با قطعی یا اختلال همراه بوده است. 4 تیر ماه و امهای دولتی اعلام کردند که محدودیت ها به زودی برداشته می شود، اما سرعت و کیفیت اتصال به اینترنت هنوز به وضعیت پیش از 23 خرداد بر نگشته است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شب گذشته در بیانیه اعلام کرد که درخواست گروه افراطی حماس برای برخی تغییرات در طرح آتش‌بس را نمی‌پذیرد. این بیانیه خواسته های حماس را غیر قابل قبول خواند و در این حال اعلام کرد که به دستور نتانیاهو هیئت مذاکره کننده اسرائیل روز یکشنبه عازم قطر می‌شود. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، یک شب پیشتر اعلام کرد که پاسخ مثبت به طرح پیشنهادی آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها داده، اما بر اساس گزارش‌ها خواهان برخی تغییرات در این طرح شده است. جزئیاتی بشنویم از ایلیا جزئری.
هیئت اسرائیلی برای ادامه مذاکرات درباره آتش‌بس در غزه به قطر می‌رود. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که امروز یکشنبه 15 تیر هیئتی را برای ادامه مذاکرات درباره توافق آتش‌بس در غزه به دوحه پایتخت قطر اعزام خواهد کرد. بنابر اعلام شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع آگاه، این هیئت از مسئولان بلندپایه امنیتی و یکی از مشاوران ارشد بنیامین نتانیاهو تشکیل می‌شود. از سوی دیگر دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید اصلاحاتی که گروه افراطی حماس خواستار اعمال آن بر طرح پیشنهاد آتش‌بس شده قابل قبول نیست. با این وجود آقای نتانیاهو دستور ادامه مذاکرات را صادر کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. گروه حماس شامگاه جمعه 13 تیر اعلام کرده بود که با روحیه مثبت پاسخ خود به طرح پیشنهادی آتش‌بس در نوار غزه را تسلیم میانجیگران کرده و آماده آغاز مذاکرات جدی درباره سازوکار اجرای آتش‌بس است. ایالات متحده، مصر و قطر میانجیگران میان اسرائیل و حماس برای آتش‌بس در غزه هستند. جزئیات طرح آتش‌بس مورد حمایت آمریکا به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رویترز گزارش کرده اند که این طرح شامل آزادی 10 گروگان زنده به همراه اجساد 18 گروگان دیگر در ازای آزادی هزاران تن از زندانان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل طی آتش‌بس 60 روزه است.
ایلیا جزائری، گزارش میداد. کارشناسان سازمان ملل متحد از سرکوب در جمهوری اسلامی ایران پس از آغاز جنگ با اسرائیل در 23 خرداد ماه و آتش‌بس متعاقب آن ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان گفتند وضعیت پس از درگیری نباید به فرصتی برای مقام‌های ایرانی جهت سرکوب مخالفت و افزایش سرکوب تبدیل شود. در بیانیه این کارشناسان با غیرقانونی خواندن حمله‌های نظامی از سوی اسرائیل و آمریکا آمده است که آنها نگرانی خود را در مورد گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها، ناپدید شدن‌های قهری و بازداشت‌های گسترده در ایران ابراز کردند. در بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد می‌خوانیم از 23 خرداد ماه تا کنون طبق گزارش‌ها دست کم 6 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند که از جمله آنها 3 مرد کرد بودند. صدها نفر از جمله کاربران شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، اتباع خارجی، به ویژه افغان‌ها و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند بهائیان، کردها، بلوچ‌ها و عرب‌های اهوازی به اتهام همکاری یا جاسوسی بازداشت شدند. کارشناسان سازمان ملل متحد از اظهارات رسمی مقام‌های ایرانی مبنی بر تسریع محاکمه‌ها به اتهام جاسوسی ابراز نگرانی کردند، زیرا این موضوع افراد را در معرض خطر فزاینده اعدام یا مجازات بدون رعایت آیین دادرسی عادلانه قرار می‌دهد. این کارشناسان گفتند پس از آتش بس جهان با دقت نظارگر است تا ببیند مقام‌های ایرانی با مردم خود چگونه رفتار می‌کنند. این یک معیار تعیین کننده برای تعهد این کشور به حقوق بشر و حاکمیت قانون خواهد بود. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند در این مورد با مقام‌های ایرانی در تماس بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید مکالمه اخیرش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بهترین و مفیدترین مکالمه‌ای بود که تاکنون با او داشته است. آقای زلنسکی شامگاه شنبه در پیام ویدیویی خود گفت که در تماس روز جمعه اش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جمله درباره مسائل مربوط به دفاع هوایی و ضرورت برخورداری از سامانه پاتریوت صحبت کرده است. آقای ترامپ نیز شامگاه جمعه با بیان اینکه تماس خوبی با زلنسکی داشته از مکالمه اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز ناخرسندی کرد بود. ولادیمیر زلنسکی در پیام شب گذشته خود همچنین به توافق‌های کیف با یک شرکت آمریکایی و چند شرکت اروپایی اشاره کرد و گفت که این قراردادها سیل پهپاد را به اوکراین سرازیر خواهد کرد. ایلان ماسک متحد پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه گفت که یک تشکل سیاسی با نام حزب آمریکا تأسیس کرده است. آقای ماسک توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرد و مشخص نیست که آیا حزب او به طور رسمی ثبت شده است یا خیر و همچنین رهبری این حزب را چه کسی بر عهده خواهد داشت. او تا پاسخ به کاربری که درباره علت تغییر دیدگاهش نسبت به دونالد ترامپ پرسید گفت که لایحه مالیاتی اخیر که با امضای آقای ترامپ به قانون تبدیل شد کسر بودجه را به شدت افزایش خواهد داد. ایلان ماسک که ثروتمندترین فرد جهان است کمتر از 4 ماه به عنوان مشاور ارشد دونالد ترامپ و رئیس اداره کارآمدی دولت بود اما بر سر این لایحه به شدت با او اختلاف نظر پیدا کرد. دونالد ترامپ نیز چند روز پیش تهدید کرد که میلیاردها دلار یارانه فدرال شرکت‌های ایلان ماسک را قطع خواهد کرد. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. مقام‌های ایالت تگزاس اعلام کردند که شمار جان باختگان سیل در جنوب این ایالت به دست کم 43 نفر از جمله 15 کودک افزایش یافته است. مقام‌های شهر کرویل در این ایالت شامگاه شنبه در یک نشست خبری اعلام کردند که هنوز شمار زیادی از افراد مفقود هستند. یک گروه 27 نفری دختران کودک و نوجوان که به اردوی تابستانی رفته بودند نیز جزو مفقودان هستند. به گفته مقام‌های محلی نیروهای امدادی تاکنون بیش از 850 نفر را نجات دادند اما تعداد دقیق انبوه جمعیتی که برای گذراندن جشن روز استقلال در این منطقه حضور داشتند مشخص نیست. گرگ ابوت فرمانده تگزاس روز شنبه فرمان وضعیت فاجعه صادر کرد تا راه برای دریافت کمک‌های فدرال همراه شود. تاکر کارلسون مجری سابق فاکس نیوز و از چهره‌های رسانه‌ای راستگرا در آمریکا روز شنبه اعلام کرد با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفتگو کرده و آن را به زودی منتشر می‌کند. او که به جریان محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه نزدیک است و در ماه‌های اخیر از مخالفان حمله آمریکا به ایران بوده و بعد از جنگ 12 روزه نیز از مشارکت آمریکا در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران انتقاد کرد، می‌گوید گفتگو با آقای پزشکیان از راه دور و به واسطه مترجم انجام شده است. آقای کارلسون در ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرد گفت احتمالاً نمیتوان همه پاسخهای رئیس جمهور ایران را باور کرد اما مخاطبان خودشان باید تصمیم بگیرند که حرفهای او را باور کنند یا نه. تاکر کارلسون همچنین گفت برای سومین بار از نخست وزیر اسرائیل دعوت به مصاحبه کرده و امیدوار است بنیامین نتانیاهو با این درخواست موافقت کند. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید و براتون در ادامه روز خوبی رو آرزو میکنم. روزتون خوش.